سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین. در محضر قرآن کریم سوره آل عمران و آیه 185 و 186 انشاءالله هستیم. تتمه از آیه 185 باقی مانده بود. عرض کردیم که آیه 185 چهار اصل اصیل رو بیان می کند که این چهار اصل غیر از این که هر کدام به تنهایی کامل هستند و تام در افاده معنا، در این حال در کنار هم قرار گرفتنشون هم افاده جدیدی دارد. اون فراز اول این آیه این بود که کل نفس ذائقة الموت، که راجع به این گفتگو شد که حقیقت موت یه حقیقت وجودی است، نه عدمی. عدمش به لحاظ دیگران است، اما به لحاظ خود متوفا وجودی است، چون انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر است. همون جوری که نطفه علقه می شود و علقه مزغه و مزغه لحم و عظام می شود، ثم انشأناه خلقا آخر می شود، این مراحل چگونه وجودی است؟ با اینکه مرحله قبلی کنده شده ازش و به مرحله بعدی رسیده، در بحث وفات هم همین است که اون در حقیقت انسان از این عالم به عالم دیگر منتقل می شود. اون چه که در اینجا وفات است، ولادت در عالم دیگر است. همچنان که وفات از نطفه بودن، مزغه بودن رو به دنبال می آورد و همینطور مراحل بعدی. پس اساس موت به لحاظ دیگران عدمی است، اما به لحاظ خود متوفا یه حقیقت وجودی است. و اگر سلام علیکم یه حقیقت وجودی شد، این حقیقت وجودی حتما کمالی است، چون وجود کمال است و خیر است و مسابقه با نور است. امکان ندارد که این مرحله ضعف باشد. بله، همین اقتضا رو ممکنه ادعی تبدیل به نقصش بکنن، او یه بحث دیگه است، اما اقتضای وفات یک امر وجودی است. پس نگاه به خلق الموت و الحیات با این نگاه، نگاه صحیحی است که موت یک امر وجودی است که خدا خلق کرده موت را. خالقیت به امر وجودی تعلق میگیرد، نه به امر عدمی. در این حال امر عدمی بودن به لحاظ دیگران نف نشده، برای اون هم احکامی دیده شده که اون احکام هم خودش کمالاتی رو برای دیگران ایجاد می کند تا ببینن ماندن در این دنیا ابدیت ندارد. عالم دنیا متاع غرور است، که اینم خودش نکته است. دنبال کل نفس ذائقة الموت که مفصل جلسه گذشته راجع بهش صحبت شد، و انما توفون اجورکم یوم القیامه، که حقیقت اجر که با توفی محقق می شود، توفون توفیه کامل در قیامت محقق می شود. با اینکه مرحله از اجر در دنیا محقق می شود طبق روایات و آیات، مرحله از اجر در وقت احتضار محقق می شود که اعمال انسان باعث می شود احتضار در حقیقت درش آثاری از او باشد، که گاهی جزای بعضی از اعمال در احتضار آسان است، یا تطهیر بعضی از اعمال در احتضار سخت است. اما نه احتضار سخت علامت کفر است، نه احتضار ساده علامت ایمان است. لذا این هم دقیق است که ممکن است کافری اعمالی داشته باشد که اون اعمالش با احتضار ساده تصفیه می شود که طلبی برای او باقی نماند. و ممکن است مؤمنی رشدش و یا تطهیرش هر کدام از اینها در گروی احتضار سخت باشد و لذا نه احتضار سخت علامت کفر است و نه احتضار ساده علامت ایمان است. لذا اینم از باب ستاریت حق است که قرار داده که می فرماید پس اجر تام و توفی تام اجر در قیامت هست، چون نه دنیا کشش این توفی رو دارد نه احتضار کشش این توفی رو دارد. البته قیامت از آغاز برزخ آغاز می شود تا ورود به بهشت و جهنم می رسد، لذا یه امر کشداری است اون هم که کشداریش به لحاظ این است که هم برزخ رو شامل می شود، هم مواقف رو شامل می شود و هم بهشت و جهنم رو شامل می شود، که اینجا توفی کامل امکان پذیر می شود، اونم به خصوص در نهایتش. به دنبال این دوتا که مقدمه چینی می شود، هر نفسی موت را می چشد، آماده می شود برای توفی کامل اجر، لذا این چشیدن موت با آماده شدن برای توفی اجر نشون دهنده راه کمال است، نشون دهنده این است که انسان داره به مراحل بالاتر می رسد، چنانچه وقتی نطفه علقه می شد و مزقه می شد و لحم و عظام و بعد انشأناه و خلقن آخر تا روح درش دمیده می شد تا بعد از اون مخاطبه به تکلیف می شد ایهی رشدش می کرد. اینجا می فرماید موت ایجاد می شود تا چشیده می شود تا آماده بشه برای چی؟ توفی کامل اجر، یعنی دارن زمین سازی می کنن، با موت به او توسعه می دن، با موت به او چی می دن؟ وسعت می دن تا قدرت پیدا کند اجر تام را بچشد. پس اجر تام رو که اون رحمت واسع الهیست چشیدنش خیلی سنگینی، خیلی مشکل، توسعه وجودی میخواد، هر وجودی این کشش رو ندارد، این باید با موت، مسیر موت آماده بشود تا به اون موتن برسد. این آماده شدن است، این موت برای توفی کامل. چقدر زیبا میشه دوتا کنار هم که این مقدم است برای او. اگر این باور برای انسان شکل بگیره اون موقع شوق به موت زیاد می شود یا نه؟ یعنی اگر انسان بداند که اون اجر کامل در بعد از توفی امکان پذیر است، اون وقت این لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عینن، ابدا این شوق اینها باعث می شد که اگر امر الهی نبود، اگر وقت به اصطلاح عجل مسما نبود، اینا پر می کشیدن و می رفتن. لذا اینجاست که امیر مؤمنان علیه السلام اونجا می فرماید فست و رب الکعبه، که اون در حقیقت فوز رو در همین می بیند که فست و رب الکعبه، که اینجا هم می فرماید فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقد فازه، اگر کسی از آتش تونست خودش رو حفظ بکند و داخل در بهش بشود. عرض کردیم که آیا نرفتن به جهنم ملازم با ورود به بهشت است؟ اگر این امر رو از دنیا نگاه بکنیم که این مقدمه و سرمایه اون است، نه. چرا؟ چون که تعبیری که در آیات دیگر داریم، در اون آیه می فرماید و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جسیا. درسته که ظالمین رو ما باقی میگذاریم در حالی که اونجا به زانو در آمدند. این تعبیری که و این منکم الا واردها، که همه باید در این آتش وارد بشوند، کان علی ربک حتما مقضی یا، که این قضای حتمی الهی است. معناش چی هستش؟ که همون آیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، اونجا میفرماد الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، در اونجا میفرماید همه به اسفل سافلین وارد میشوند با اینکه در احسن تقویم خلق شدند، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اون ثم ننجی نشون میده همه وارد شدن سپس نجات پیدا کردن. این میفرماید که همه وارد میشن در اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. آیا این الا منقطع است؟ یعنی اینها اصلا وارد اسفل سافلین نمیشوند یا الا متصل است استثناء در اینجا که از مستثنای متصل در حقیقت این استثناء شده، یعنی اینها هم به اسفل سافلین وارد میشن و بعد خارج میشن مثل ثم ننجی الذین اتقوا، آیا این سنخ است یا نه بعضی ممکن است در حقیقت از باب الا الذین استثناءشون متصل باشد، یعنی وارد شدن و بعد خارج شدن، بعضی ممکن است که چی باشد از ابتدا داخل نشوند، یعنی با اینکه آمدند، این تعبیرات دقیق ها، با اینکه به دنیا آمدند اما آمدنشون به دنیا با عزم بود، با جزم بود، با عهد بود، ولم نجد له عزما نبود. وقتی با لم نجد له عزما نبود یعنی با عزم آمدن، اینها آمدنشون به دنیا با نیامدن به دنیا یکسان می شود. به چه معنا؟ به این معنا که گرد و غبار دنیا به دامن وجود اینها به هیچ وجه نمی نشیند و می تکانند. بعضی گرد و غبار می نشیند و می تکانند، تکان دادن از غبار دنیا و رفتن است. ثم ننجی الذین اتقوا، نجات میدیم اهل تقوا رو، یعنی میتکانند خودشون رو از غبار دنیا. اما الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ظاهر اولیش نشون میده اینها وارد نمیشن، اینها گرد و غبار به دامنشون نمی نشیند. شاید اون آیه ولم نجد له عزما ولقد عهدنا الى آدم من قبل ولم نجد له عزما، جمع بین این دو رو خوب میسر بکند که یعنی آدم سلام الله علیه وقتی عالم دنیا رو دید که اون درخت منهیه بود، با این باور که می تواند جمع بین جذبه الهی و توجه به دنیا داشته باشد و هیچ غباری بر او ننشیند، اما وقتی توجه به شجره منهی صورت گرفت، غبار دنیا از اون جذبه او رو خارج کرد. وقتی از اون جذبه خارج شد، با اینکه گناه نبود، با اینکه این معصیت نبود، اما ظلم بود، به این معنا که حالا در سختی تحیه عالم دنیا و رعایت احکام بدن افتاد و از اون جذبه خارج شد. چون هر کسی نمیتواند تدبیر بدن رو داشته باشد در حالی که از اون جذبه هم هیچ در حقیقت چی کم نیاره و خارج نشود، که پس این میتواند الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات استثنای چی باشد؟ منقطع باشد برای عده‌ای و استثناء متصل باشد برای اکثری، که اینها آمدند اما بعدن خارج شدند مثل ثم ننجی الذین اتقوا. پس این که میفرماید فمن زحزح عن النار، کسی که خودش رو با زحمت، زحزح توش خیلی در حقیقت مشقت و سختی و توجه زیاد خوابیده در من و خود رو حفظ کردن. چرا؟ چون انسان وقتی تو عالم دنیا قرار میگیرد و متولد میشود، اساسش این است که ابتدا طبیعت انسان رشد میکند. طبیعت انسان که اقتضائات بدن است، تمایل به دنیا رو توش به اصطلاح چیکار اشباع میکند، تا به جایی میرسد که حالا مخاطب میشود این و این منکم الا این منکم الا واردها، آمدن در این دنیا و طبیعت و احکام طبیعت و غلبه احکام طبیعت تو ابتدای عالم دنیا برای هر انسانی است و این گناه هم نیست، معصیت هم نیست. این منکم الا واردها، وارد این طبیعت جهنم با نظام بدنی می شود. کان علی ربک حتما مقضی، یا مسیر این است، باید از این مسیر طی بشود. اما اینجا که می فرماید زحزح عن النار، یعنی تو دوران دنیا با اینکه گرایش طبیعت به میل به دنیا خیلی زیاده و خیلی شدیده، اما زحزح عن النار، این مراقب است در این که لحظه به لحظه دامنش آتش دنیا بهش گرفته نشود. مراقب است دائما وقتی انسان بداند که اینجا آتش است، ببین چجور انسان قدم بر می دارد، چجور انسان مراقب است که آلودگی دنیا و آتش دنیا به او سرایت نکند. این زهزه هست عن النار. اما اگر که این مراقب بود در این که آتش دنیا و اون لجن دنیا و عفونت دنیا بر او وارد نشود، آیا صرف این دخول در نار، دخول در بهشت است، ادخل الجنه است یا نه؟ این بحث است که اگر گفتیم که بهشت مراتب دارد، بله می توانیم بگیم که ثم ننجی الذین اتقوا، کسانی که تقوا پیشه کردند مراقب بودن این آتش به اونها گرفته نشود، اینها وارد بهشت می شوند، اما اولین مرتبه بهشت. اما این که بهش و تنعمات بهشتی شامل حال اینها بشود، اون ادخل النار الا الذين امنوا و عملوا الصالحات رو میخواد. لذا تقوا اگر در عدم آلودگی به دنیا باشد، این تقوای فطری انسان رو برای اصل ورود به بهش آماده میکند، برای اقتضای بهشتی بودن ایجاد در او میکند. اما فعلیت در بهش با آمنو و عمل و صالحات محقق می شود. پس این دوتا رو می تونیم بگیم زهزه عن النار و ادخل الجنه متلازمانن، به معنای اقتضای ورود به بهش. می تونیم بگیم نه، دو مرتبه هستن، زهزه و ادخله هر دو لازم است، که ادخله اون الا الذین آمنو و عمل و صالحات است. پس اگر زهزه عن النار یعنی تقوای توجه به عدم آلودگی، ادخل الجنه یعنی آمنو و عمل و صالحات که این بخواد محقق بشود، این میشه فقط فازه، چون فازه است نه فقط نجات. فازه یعنی چی؟ یعنی هم تقوای رعایت جهنم از اون در حقیقت مناهی و حب به صلاح دنیا، هم در حقیقت آمنو و عمل و صالحات است میشود فازه. و الا گاهی اگر فقط نجات از آتش باشد، ورود فقط به بهش باشد، نه فازه که مرتبه کمالی فوز، مرتبه کمال فلاح است، که فلاح مرتبه کمال ایمان است، که ایمان مرتبه کمال اسلام است. ببین چند مرتبه رو طی کرده. لذا این الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو میخواد تا دنبالش بشه فقط فازه، این به فوز رسیده که بالاتر از فلاح هست. خب اینم یه نکته که البته اینجا در رابطه با تحلیل عالم دنیا که طبیعت اون نار باشد و رها شدن در طبیعت، اون اطلاق طبیعت، سلطه احکام طبیعت نار باشد، بحث بسیار دقیقی رو میطلبد که طبیعت انسانیه در مقابل فطرت انسانی که باید حاکم باشد، طبیعت اولی که در دوران کودکی هم رهاست و بایدم رها باشد، به اوج هم میرسد در استفاده از اون در حقیقت حقایق طبیعت، منتها چون هنوز اون مرتبه به اصطلاح زیرکی شیطانی و الهی انسان رشد جدی نکرده، اگر با طبیعت مرتبط می شود، نه شیطانی مرتبط می شود نه الهی، اقتضا هست. لذا انسانی که رشد کرد و بالغ شد، به طبیعت اگر رو می کند، رو کردن شیطانی می شود. ولی تا قبل از بلوغ بسیط است. این بساطت در رو کردن به طبیعت گناه نیست، این بساطت در ارتباط با طبیعت این سقوط نیست. دقت کردید؟ از اونجایی که انسان سلاحی پیدا می کند، مسلح به قدرت تمییز و تشخیص می شود، حالا دیگه در بهره‌مندی از طبیعت به اندازه خورد و خوراک راضی نیست، بلکه سلطه بر طبیعت رو میخواد. اون حبوط در مقام طبیعت براش محقق میشود. این خلاصه بحث دقیقی است. پس هبوط اولیه که تعلق به طبیعت هست گناه نیست، چنانچه آدم سلام الله علیه اهبطوا الی الارض فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اون هبوط اولیه گناه نیست. اون هبوط اولیه همون تعلق کودک به طبیعت است، همون تعلق در حقیقت اون قبل از سن بلوغ به طبیعت و بهره‌مندی از این هبوط است. اما این هبوط گناهی نیست، این هبوط معصیتی نیست، این هبوط به معنای سقوط از مقام قرب نیست، بلکه آماده شدن برای اما یأتینکم منی هداست. اگر این تعلق به طبیعت رو کسی با این فصلش که گونه‌ای در طبیعت زندگی کند، این کودک و نوجوان، تا آماده شود برای آمدن هدایت، این خودش یه برنامه میخواد. چگونه کودک رو برای رسیدن اما یأتینکم منی هدا آماده بکنند، این تو نظام به اصطلاح نجات است، بلکه این اصل کمال است، ایجاد اقتضا و استعداد است. این ثم ننجی الذین اتقوا، درسته؟ این چقدر نگاه متفاوت میشه که انسان این دوران رو اینجوری برنامه ریزی برای کودکش بکند تا این آماده بشود برای چی؟ برای هدایت پذیری. نه هدایت رو الان براش قرار بده، نه، به گونه ای که استعداد هدایت پذیری رو پیدا بکند، که خدای سبحان آدم سلام الله علیه رو کأنه هبوط اولیش مثل دوران کودکی انسان است. وقتی اون وقت اما یأتینکم آمد، مثل دوران نوجوانی و بلوغ انسانی می شود که اما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای. خب این آیه شریفه می فرماید فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. بله 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 سوال ایشون این است که آیا رفتن به بهشت با زحمت است؟ چنانچه بعضی از روایات می‌فرماید که حفت النار بالشهوات و حفت الجنه بالمکاره، یا نه اصل این از اونچنان که امام سجاد علیه السلام اونجا میفرمان، کسی وقتی نقل رو کرد حضرت میفرمان ولی ما خلاف این رو توجه داریم که اصل بر رفتن به بهشت است و نرفتن دلیل میخواد. ببینید اونجا که امام سجاد علیه السلام فرمود اصل بر رفتن است، چون فطرت اقتضای استعداد رفتن رو دارد. اصل بر این است که انسان کل مولودن یولد و علل فطره فابواه یهودانه او ینصرانه، اصل بر نجات هست، چون فطرت در کار است، چون فطرت بیدار است، چون فطرت نمی میرد، حتی اگر که فطرت زیر خروارها خاک قرار بگیرد فطرت نمی میرد، لذا اصل بر نجات هست. اما اصل بر نجات بودن این منافات ندارد با این که مسیر حفت الجنه بالمکاره، چنانچه خدای سبحان الا ماشاءالله و همچنین آیه بعد هم می‌فرماید آزمایش های سخت در کار است. این آزمایش های سخت برای مراتب جنت است. اصل بر نجات است، اما مراتب جنت هم آزمایش های سخت رو می‌طلبد. این جور نیست که صرف ورود به بهشت باشد، بلکه ورود به بهشت مراحل و مراتبی دارد، لذا آزمایش های سخت برای اون مراتب است، هرچند اون مرتبه اصل ورود به بهشت هم اون ساده نیست، اما اکثری می توانند برسند، اکثری امکان ورود رو دارند. پس یه موقع شما دنبال این هستید که آیا اکثری نجات پیدا میکنن، حضرت میفرمان اکثری نجات پیدا میکنن، اما این نجات مراتبش، آیا اون جنتی که کمالات توش هست اکثری به او میرسن؟ میفرماد اکثری برای او نه، به او نمیرسن، به اون مرتبه، بلکه تو همون مراتب اولیه نجات شاید باقی بمانن. لذا فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فازه و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. حیات دنیا متاع غرور است که حیات دنیا رو داره معرفی میکند که متاع غرور است، یعنی یک سرمایه فریب است، یک سرمایه ارتباط با انسان زینت دادنی است که انسان رو به سقوط بکشاند، که این طبیعت اولی انسان اگر در مقابل فطرتش قرار گرفت این میشه متاع حیات دنیا که متاع غرور است. اما اگر اون طبیعت اولی انسان که اقتضای اولیش هم این است که همراه فطرت باشد، این سرمایه حرکت است. پس این سرمایه حرکت وقتی متاع غرور میشود که مقابل فطرت قرار بگیرد. همین سرمایه مرکب حرکت می شود وقتی در خدمت در حقیقت چی قرار بگیرد؟ فطرت قرار بگیرد. حالا این فطرت اعم از اون اقتضا و استعداد درونی و اون تعالیم بیرونی، این در حقیقت فطرت ملت ابیکم ابراهیم است که اون اقتضای بیرونی رو هم شامل می شود. پس با این نگاه و مل حیات دنیا الا متاع غرور، که این متاع غرور است. البته اینجا روایات فراوانی هم ذکر شده تو مسئله که این روایات هم خودش خیلی زیبایی هایی دارد، هر کدام خلاص ناظر به یه بیانی است که حالا نمی رسیم همش رو بخونیم، اما همینقدر که بعضیش رو نوران بله نه دیگه بیان این است که مل حیات دنیا، حیات دنیا متاعش غرور است، نه حیات، نه دنیا. دنیا به ماهیت در حقیقت یه حقیقت وجودی غرور نیست. حیات دنیا، حیات دنیا یعنی یه نوع زندگی است، یک نوع توجهه، یک نوع القه است توش. دقت کردید؟ دنیا غرور نیست، حیات هم غرور نیست، اما حیات دنیا که این اضافه با هم شده البته این متاع غرور است، چون حیات دنیا یعنی زندگی رو در تعلق به دنیا دیدن، یک نوع زندگی است اینا، منتها این زندگی مغرورانه است، زندگی فریب است که از دنیا تقر و تزر و تمر، که این حیات دنیاست، این نوع نگاه. که لذا می‌فرماید اساس دنیا غرور نیست، چون دنیای خلقی است. اگر دنیا رو به معنای مخلوقات بگیریم، اگر دنیا رو به معنای اون اضافه‌ای که توش شده که دنی است و اون توجه به دنی به عنوان مقصود غایت قرار بگیرد، این میشه حیات دنیا. یعنی اگر دنیا غایت شد میشه غرور، اگر دنیا مرکب شد میشه نجات. پس دنیا خودش فی نفس اقتضایی ندارد به معنای خلق، بلکه اقتضای چی دارد؟ آیت بودن است، رساندن است. اگر ما تو ارتباطمون با دنیا لعزینن در حقیقت حاکم شد، اگر این یا زینن لهو حاکم شد، اگر این حاکم شد البته میشه حیات دنیا، اون موقع میشه یه حیاتی، میشه یه توجهی. اگر شد توجه و حیات، اون موقع میشه متاع غرور، سرمایه فریب میشود. بله با این نگاه سرمایه، اما نفی نفسه. در روایاتی که در این مسئله آمده، در آیه 185 آمده، می‌فرماید که از جمله روایات این است که می‌فرماید که کل نفس ذائقة الموت، که می‌فرمایند هم اهل سما و هم اهل دنیا شامل این موت براشون می‌شود. اینم خیلی مهمه که نشون میده نفس فقط اون به اصطلاح نگاه تعلق به بدن مادی فقط نیست، بلکه اگر آسمانی ها رو هم شامل می شود باید اوسعه از این معنا بشود که این نفس. پس نفس نه به معنای ذات هست که هر ذاتی رو شامل بشود که جمادات رو هم بشود، نه به معنای به اصطلاح نفس به معنای اون تدبیر بدن است فقط که فقط انسان و جن رو شامل بشود. اینجا در این روایت می فرماید که دخلنا یعقوب الاحمر میگه دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام نعزیه به اسماعیل وقتی فرزندش از دنیا رفته بود، فترحم علی ثم قال ان الله عز وجل نعا الی نبیه نفسه، خبر وفات پیغمبر رو وقتی بهش داد که فقال انک میتون و انهم میتون و قال کل نفس ذائقه الموت ثم انشا یحدث فقال انهو یموت اهل الارض، اهل ارض همشون میمیرن، حتی لا یبقا احد، کسی از اهل ارض باقی نمیماند،
ثم يموت اهل السما حتی لا يبقى احد الا ملك الموت و حملت العرش و جبرئیل و میکائیل علیهم السلام. اهل سما هم همه میمیرن، اینم ترتبی که اول اهل ارض میمیرن و بعد اهل سما زیباست. چرا؟ چون اهل سما مدبرات اهل ارضن. وقتی اهل ارض نباشن، اهل سما دیگه اونجا تدبیر عین ذاتشون بود، نه ذاتی بودن له تدبیر. اگر ذاتی بودن له تدبیر، وقتی تدبیر نباشد اون ذات برقرار است. اما جایی که ذاتون مدبر بودن، همه وجودشون چون ملائکه، حقایقشون به فعلشونه، یفعلون ما یؤمرون ذاتشونه، نه ذاتی دارن امری متوجهشون میشود که اون عرضی برشون عارض شده باشد. چون وجودشون بسیط است، مرکب نیست که ذاتی باشد لهو فعلون، بلکه اون حقیقت فعل تمام ذاتشونه. وقت اینا دقیقه ها همین داریم عبور میکنیم، وقتی همه ذاتشون که بسیط بود با فعلشون یکی بود، وقتی تدبیر نباشد بقاء ذات معنا ندارد، چون ذاتشون همین تدبیر بود. لذا وقتی اهل ارض قبض روح میشوند، اهل سمایی باقی نمیماند دنبال این، چون به دنبال این اون هم نیست، نه زمانن این بعد از اون قبض میشود. این بیان، این بیان رتبی است. رتبتن وقتی زمینی نبود، آسمانی هم که کارش تدبیر زمینی بود نیست، درسته که یدبر الامر من السماء الى الارض، که کار اینها کار تدبیری بود، اینها هم نیست. بله دیگه، حالا اون الان وارد بشیم هم از همین سنخه دیگه. فیقال له قل جبریل و میکائیل فلیموت ها، به ملک الموت خدا خطاب کرد، پس به جبریل و میکائیل هم بگو بمیرن. فتقول الملائکه عند ذلک یا رب رسولیک و امینیک. حالا این که اونجا وقتی همه رفتن، این دوتا از ملائکه اعظم میخوان قبض رو بشن، بعد تقول الملائکه عند ذلک، ملائکه کجان که وقتی این حرفو میزنن که اینها میگن که یا رب رسولیک و امینیک، شاید ناظر باشد به ملائکه ای که کارشون تدبیر نباشد، شاید ناظر به این باشد، اون ملائکه ای که فعل تدبیر رو ندارند، که اونها ممکن است ملائکه ای باشند که فعل تدبیر ندارند، ممکن است. اما در این که ملائکه ای باشند که فعل تدبیر نداشته باشند، به غیر از ملائکه محیمین شناخته نمی شوند و ملائکه محیمین هم اونجا توجهی به این ندارند که بخواد بگن که رسولیک و امینیک. حالا این باید بیان بشود، یه بیانی دارد. فیقول انی قد قضیت علی کل نفس فی هر رو الموت، ما موت رو بر همه حاکم کردیم. ثم یجیء ملک الموت حتی یقف، وقتی اون دوتا هم قبض روح شدن، خود ملک الموت میاد خدمت حضرت حق، یقف بین یدی الله عز و جل، فیقال الله من بقی، کی باقی مانده است؟ و هو اعلم، در حالی که خود خدای سبحان اعلم است از همه. فیقول یا رب لم یبق الا ملک الموت، نمیگه من، لم یبق الا ملک الموت و حملت العرش. فیقول قل حملت العرش فلیموتو، اونها هم بگو بمیرن، شاید اون ملائکه همین ملحمله عرش باشن. اینجا قال ثم یجیء کئیبا حزینا لا یرفع طرفه، دیگه تنها شده، میگه حالا سر رو به پایین انداخته، کئیبا حزینا لا یرفع طرفه، چشم نمیندازه به بالا به طوری که بخواد نگاه بکند. لا یرفع طرفه، فیقال، و خدا سوال میکند من بقی، فیقول یا رب لم یبق الا ملک الموت. فیقال له، این ترسی که برای قبض روح هست داره تصویر میکنه حتی تو سماویان. فیقول یا رب لم یبق الا ملک الموت، فیقال له مت یا ملک الموت، دیگه اونجا واسطه در کار نیست. تو این حیث تدبیری ملک الموت اعظم از همه است. پس اگر ملائک گاهی اسرافیل اعظم است، گاهی جبرائیل اعظم است، تو اون حیث تدبیری که دارند اون ملک اعظم است. لذا اینجا خودش خطاب می شود موت یا ملک الموت، دیگه این انشاست دیگه. فیموت ثم یأخذ الارض بیمینه و السماوات بیمینه. بعد عرش، اینا دیگه همه ترتب زمانی نیست، ترتب طولی است که یأخذ الارض جمع می کند زمین را و سماوات را به یمینه و یقول این الذین کانوا یدعون معی شریکا، که اون مالکیت مطلقه حضرت حق که احدیتشه، این احدیته، ظهور احدیته. این الذین کانوا یجعلون معی الهن آخر، او وقت تو بحث وقتی میخواد نفخ صور دوم بشود، اول سماویان اونجا در حقیقت احیا میشوند که میفرماید این سور دو در حقیقت شاخه دارد، شاخه ای از او به سمت آسمان است و شاخه ای از او به سمت زمین است، که وقتی نفخ میشود ابتدا سماویا حیات پیدا میکنند، چون باید اونا باشند تا تدبیر امکان پذیر بشود، سپس اهل زمین در حقیقت چی میشود؟ اونجا حیات پیدا میکنند، که اونم خب این روایات بعدیش موند. انشالله خدای سبحان ما رو با حقیقت موت که یه حقیقت وجودی و توسعه دهنده و کمالزاست، انسمون رو و یاد و ذکرش رو برامون بیشتر بکند و توجهمون رو و استعداد موت رو در وجودمون دائمی قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله دیگه، بله، به حیث در حقیقت سماوی و ارضیشون هر دو، بله دیگه، بله، چون موت کل نفس ذائقه الموت، اما تو نفخ صور اول فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، اونجا همه صعقه ندارن، این موت، اون صعقه است، بله دیگه، این خلاصه، بله دیگه. اینو باید برین کتاب نفخ صور رو بخونید و معاد نفخ صور و دو جلد نفخ صور دیگه. برای سماویان فناست، برای ارضی ها موت است. عرض کردم دیگه، یعنی اون حدود، یعنی هر کدوم از اینا حدی دارن یا ندارن، فعلی دارن یا ندارن، اون فعل که ازشون گرفته میشه، سلب میشه و حدشون شکسته میشه، میشه موتشون، اون فعل و حد ازشون گرفته میشه دیگه. یعنی اون احدیت ظهور کن، لمن الملک، نه یکسان میشن، یعنی لمن الملک الیوم، دیگه هیچ کسی اونجا در حقیقت پاسخگو نیست، لمن الملک الیومه، یعنی خداست و خدا، یعنی خداست و خداست، یعنی اینا در قبال نبودن، معلوم میشه این همه شأن بودن، یعنی اون چی که دیده میشد که اینا همه به اصطلاح خودشون یه کاری دارن انجام، اون معلوم میشه که اینا همه شأن بودن، آشکار پرده بالا میره، معلوم میشه فقط خداست، یعنی حتی به نحو موعد، بله دیگه، متوجه میشن، بله دیگه، همون دیگه، این مردن منافات با مردن معنای عدم نیست، حتی این به فناست دیگه، فنا با شهود همراه، منتها نه شهودی که خودشو ببینه بعد این رو بیابد، میابد که هیچ نیست، منتها این میابد رو نمیابد، میابد و نمیابد، لذا وقتی که از این مرحله برمیگردن تو مرحله نفخ صور ثانی، اینا رو حالا میبینن، فکر میگن اونجا بسا چی هستش، بقاء بعد الفناست، اون بقاء بعدا میابن که تو اون رتبه این شهود رو داشتن، ولی کن علم به شهود نداشتن، بله تو اون لحظه چی بوده، این اون دیگه میمونه براشون، اون حقیقت که هیچ چیزی مربوط به اینا نبوده،
قیامت میشه برای زمین بمونه، برای زمین هم بمبره که بخواد ملاکیش هم بمبرن،
حالا بحث اینو، حالا بحث دیگه، حالا دیگه بحث دیگه، اینا رو تو اونجا ایشالو گفتی، تو بحث معاد مفصل گفتی،
پس اونایی که مبناشون اینه که زمین هم بین نمیره، پس این مثلا دیگه تخته میشه،
نه تخته نمیشه،
بله بالاخره زمین دارن در تدبیر،
نه تخته نمیشه، یعنی اون حقیقت تخته نمیشه، سر جاش محفوظه، ولی در این حال حیات زمینی ممکنه ادامه داشته باشه، اما در این حال اونم تخته نمیشه، اونم حقیقت صرفه، که اون حقیقت تو اون نگاه و شهود بوده، همونم دیده میشه که عبی رفته، سماوات مطویاته.